رجعت امتحان دیگری است. پس از اینکه واضح شد که رجعت روزی از روزهای سگانه خداوند است، بنابراین رجعت متعلق به عالمی دیگر و امتحانی دیگر است که در آن برخی از خلایق که ایمان محض و کفر محض داشتند آزموده می شوند. از مفضل از ابا عبدالله امام صادق علیه السلام روایت شده است که حضرت در مورد فرموده حق تعالی روزی که از هر ملتی گروهی گرد می آوریم فرمود هیچ مؤمنی کشته نشد مگر اینکه به دنیا بازگردد تا بمیرد و جز کسانی که ایمان محض آوردند یا کفر محض داشتند باز نمی گردند. رجعت عالمی است که دارای قوانین خاص خود می باشد. امام صادق علیه السلام بعد از اینکه کشته شدن ابلیس به دست رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در عالم رجعت را بیان نمود فرمود در آن زمان فقط خدای عز و جل عبادت می شود و به او شرک ورزیده نمی شود و امیرالمومنین علیه السلام به مدت 44,000 سال حکومت می کند تا آنجا که از هر مرد شیعه و پیرو علی علیه السلام 1,000 فرزند پسر به وجود می آید و در این هنگام 2 باغ سرسبز سیاه فام در کنار مسجد کوفه و اطرافش آنگونه که خدا بخواهد پدیدار می گردد. روشن است که ولادت 1,000 فرزند پسر برای 1 مرد به غیر از فرزندان دختر امریز غیر طبیعی و نمی تواند در این عالم جسمانی که قوانین خاصی بر آن حاکم است تحقق یابد. همانطور که مدت زمانی که روایات برای حکومت خلفای الهی در رجعت بیان کرده اند. دلالت بر این دارد که رجعت عالمی دیگر است که قوانین خاص خود را دارد و با قوانین این عالم متفاوت است. سید احمد الحسن علیه السلام می فرماید عالم رجعت غیر از این عالمی است که ما در آن زندگی می کنیم و این مطلب از روایات روشن و آشکار است. مثلا روایاتی که دلالت بر این مطلب دارند که رجعت جهانی دیگر است. صفاتی را برای عالم رجعت بیان می کنند که با صفات این عالم منافات دارد. مثلا اینکه انسان در آن عمر طولانی دارد و فرزندان بسیاری برای او خواهد بود. علاوه بر آن، آیاتی که از قرآن دلالت بر رجعت دارد و می گوید رجعت زندگانی بعد از مرگ است. حال وضعیت چگونه خواهد بود اگر مردم در آن هنگام ببینند که مردگان بسیاری از گورها سر در بیاورند؟ در این صورت امتحان و آزمایش کجا خواهد بود؟ و چرا برخی از مردم سرپیچی و نافرمانی کنند؟ و نیز می فرماید توجه شما را به مسئله در مورد رجعت جلب می کنم. عاقل وقتی از روایات رجعت و چگونگی زندگی در آن و اینکه چه تعداد فرزند برای هر شخص به دنیا می آید و غیره اطلاع پیدا می کند، نتیجه می گیرد که رجعت عالمی دیگر است. عقل و واقعیت این را نمی پذیرند که این موارد متعلق به این دنیا با این محدودیت هایی که دارد باشند. و این برداشت از نظر خردمندان غیر قابل قبول است. اما با کسانی که هیچ سخنی را درک نمی کنند چه کنیم؟ و در توضیح چنین مفهوم ابتدایی ناصحیح از روایات که برخی از مدعیان علم به آن دست یافتند، چه در مورد رجعت باشد، چه سایر موارد عقایدی، ایشان علیه السلام می فرماید؟ در تصورات برخی از آنها همانند چنین درک و فهم ابتدایی و اولیه ای را از روایات مشاهده می کنیم. این که دجال یک شخص است، علی‌رغم اینکه طول گام های قاطر او مسافتی بسیار طولانی است و در برخی روایات آمده که فاصله بین دو گوش او 40 یا 70 ذره است و علی‌رغم اینکه در روایات آمده که همراه او کوهی از طعام و کوهی از آتش است. چگونه میتواند معنای همار الاغی را تداعی کند که طول گوشهایش 30 ذره یا فاصله بین آن دو 40 ذره باشد و وجود کوهی از آتش و کوهی از طعام چگونه خواهد بود؟ آیا عقل یا انسان خردمند این حدیث را به همان صورت که هست میپذیرد بدون اینکه هیچ رمز و نشانه‌ای در آن باشد؟ آنها با این تفاسیر ساده لوحانه خیش از احادیث مردم را در دنیایی از توهم و خیال پردازی بدور از واقعیت قرار می دهند. به عنوان مثال، بر حسب این درک و فهم ضعیف آنان از روایات، اصحاب مهدی علیه السلام از بستر خود مفقود می شوند و بدون هیچ زمین سازی و مقدمه‌ای در مکه گرد می آیند. گویی فیلمی کارتونی برای کودکان است. این چنین بدون هیچ زمین سازی عقایدی و بدون اینکه امام مهدی علیه السلام آنان را با علم مسلح سازد. چنین تصوری برای مردم ایجاد می کنند که اصحاب مهدی علیه السلام در شبی از شبها در هوا به پرواز در آمده خود را در کعبه می یابند و امام مهدی علیه السلام تنها به همراه 313 نفر از اصحاب خود را در مکه احاطه شده با هزاران وهابی می بینند. چنین درک و فهمی به سفاهت و بیخردی نزدیکتر است و آنان با این حجت و دلیل که ایشان و 313 نفر از اصحابش در مکه ظهور خواهند کرد و پیروز می شوند و شما منتظر ظهور و پیروزی ایشان باشید و هیچ کاری انجام ندهید، مردم را تخدیر می کنند و از نصرت و یاری امام مهدی علیه السلام باز می دارند. بسیار خوب، در این صورت چگونه بر صدها هزار وهابی اگر در مکه با او مبارزه کنند پیروز خواهد شد؟ چگونه بر حجاز مسلط خواهد شد؟ تنها با صدها نفر یا با معجزات قاهر و کوبنده؟ و اگر مسئله فقط معجزات و هلاکت مردم بوده باشد، دیگر نیازی به امام مهدی علیه السلام نخواهد بود، بلکه خداوند سبحان کسی است که مردم را هلاک می کند و با معجزات بر آنها پیروز می شود و با قهر و غلبه آنها را وادار به ایمان می کند و به این ترتیب امر به پایان خواهد رسید. چنین فهم ساده لوحانه ای از مسائل اعتقادی، چه مرتبط با امام مهدی علیه السلام باشد و چه رجعت، بیانگر سفاهت و بیخردی و میزان ضعف ادراک کسانی است که مطرحش می کنند و باید این موارد روشن شود تا کسی که از آنان می شنود و به آنان گوش فرا می دهد سطح فکری و علمی آنها را بداند و توسط آنها فریب نخورد. چه بسا روایات متشابهی وارد شده باشند که به ظاهر بیانگر این مطلب باشند که رجعت جزئی از این عالم جسمانی است. به عنوان مثال، شیخ صدوق در پاسخ به پرسش مأمون عباسی از امام رضا علیه السلام در حدیثی طولانی روایت می کند که در آن آمده است: مأمون گفت ای ابوالحسن، در مورد رجعت چه می گویی؟ حضرت علیه السلام فرمود: رجعت بی تردید حقی است که در میان امتهای پیشین بوده و قرآن از آن سخن به میان آورده است و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است در این امت هر آنچه در امتهای پیشین رخ داده است قدم به قدم و بی کم و کاست رخ خواهد داد. در مورد این حدیث از سید احمد الحسن علیه السلام پرسیده شد اینکه امام رضا علیه السلام در مورد کدام رجعت می فرماید. ایشان علیه السلام در پاسخ فرمود رجعت به طور کلی چه همانطور که گفتیم در عالم دیگر باشد و چه همان گونه که برخی از مخالفان ادعا می کنند نباشد، همانطور که شما می دانی در نتیجه زنده شدن پس از مرگ است و در نتیجه می توان برای آن مثال زنده شدن مردگان در گذشته را بیان نمود، زیرا واقعه ایست که شخص مخالف در مورد عقیده رجعت به آن معترف است. مأمون مخالف بود و در نتیجه با چه چیز دیگری می توانستی بر او احتجاج کنی؟ آیا به آن چیزی که به آن اقرار دارد احتجاج نمی کنی؟ در حالی که مأمون مخالف امام رضا علیه السلام بود و در نتیجه امام علیه السلام بر اساس گفته های خودشان در مورد زنده شدن برخی مردگان پس از مرگ در امتهای پیشین که به آن اقرار دارند بر او احتجاج نمود.